ساعت 21 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رؤسای جمهوری ایران و فرانسه در کاخ الیزه در پاریس با یکدیگر دیدار کردند. اصلاح طلبان و اصولگرایان در ایران میگویند به زودی فهرست انتخاباتی خود را منتشر خواهند کرد. و ایران با حضور برخی از مخالفان بشار اسد در مذاکرات صلح سوریه مخالفت کرد. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. رضا جمالی هستم. گفتگوهای رؤسای جمهوری ایران و فرانسه در کاخ الیزه به پایان رسید. آقای روحانی و هیئت همراه او بعد از ظهر پنجشنبه به کاخ الیزه رفتند و مورد استقبال رسمی رئیس جمهوری فرانسه قرار گرفتند. سپس پس از این دیدار هر دو رئیس جمهوری نشست رسانه‌ای برگزار کردند. آقای روحانی پیش از آن با نخست وزیر فرانسه و جمعی از مدیران شرکت‌های فرانسوی دیدار و گفتگو کرده بود. مشروح کامل این دیدار و جزئیات تحلیلی اون در بخش‌های بعدی خبر تقدیم شما خواهد شد. مانوئل والس نخست وزیر فرانسه روز پنجشنبه در جریان دیدار حسن روحانی با مدیران بازرگانی در پاریس گفت که ایران می‌تواند بر روی فرانسه حساب باز کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه او خطاب به آقای روحانی گفت که فرانسه آماده است تا از شرکت‌ها، مهندسان، تکنسین‌ها و منابع بسیارش بهره ببرد تا به مدرنیزه کردن ایران کمک کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز آنچه را که روابط جدید ایران و فرانسه توصیف کرد ستود و از هر دو کشور خواست تا رنجش‌های پیشین را فراموش کنند. در جریان تحریم ایران به دلیل برنامه هسته‌ای فرانسه از جمله کشورهایی بود که به این تحریم‌ها رأی مثبت داد. اما در سفر رسمی رئیس جمهوری ایران به پاریس پس از روم همچنان با تمرکز اصلی اقتصادی ادامه دارد. از جمله روز پنجشنبه در پاریس شرکت خودروسازی پژو توافق همکاری مشترک با ایران به ارزش 400 میلیون یورو را امضا کرد. همچنین شرکت نفتی توتال از برنامه خرید 150 تا 200 هزار بشکه نفت از ایران خبر داد و توافقی هم برای همکاری بین شرکت راه آهن فرانسه و راه آهن ایران امضا شده است. درباره این تحولات اقتصادی همکارم هانا کاوی یعنی با جمشید اسدی استاد اقتصاد در پاریس گفتگو کرده و نخست ارزیابی او را از توافق‌های اقتصادی در دوران پساتحریم پرسیده. جمشید اسدی:
پیش از هر چیز مهمترین و مثبت‌ترین نکته‌ای که من در این سفر می‌بینم آن است که تنش افروزی‌های گذشته جای خود را به نوعی تعامل و آمده شد با جهانیان داده است. این نکته مثبتی است. اما من فکر نمی‌کنم به تنهایی یک همچین نشست و برخاستی مشکلات اقتصادی ساختاری کشور رو حل بکنید. ببینید آقای روحانی در ایتالیا که بودن، تا اونجایی که من رسانه های فرنگی زبان رو مطالعه کردم عمدتاً صحبت از تفاهم نامه شده است. این که سرمایه گذاری که ایران شدیداً بدان احتیاج دارد، آقای روحانی گفتند ما مشتاق آن هستیم که سالی 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کنیم. برای این کار فضای کسب و کار مثبتی باید در کشور وجود داشته باشد که وجود ندارد و این بسیار نگران کننده است. در این حالت البته خارجی ها این بازار بزرگ رو از دست نخواهند داد و استفاده خواهند کرد. این که این استفاده برای ایران هم وجود داشته باشه شوربختانه من با تردید نگاه میکنم.
آقای اسدی، این فضای پسا تحریمی که ایجاد شده، به هر حال ایران قدم‌های اولیه رو برای مشارکت‌های اقتصادی با کشورهای غرب اروپا داره برمی‌داره. امروز از تفاهم بر سر قراردادی با پژو می‌شنویم. توتال اعلام کرده که می‌خواد حدود 150 هزار تا 200 هزار بشکه در روز از ایران نفت خام بخره و همکاری‌هاش رو از سر بگیره. از دید شرکت‌های بین‌المللی آیا فضای ایران فضای آماده ای هست یا ریسک های جدی برای این شرکت ها وجود داره؟
اینطور بپرسیم که آیا خود ایرانی ها در ایران سرمایه گذاری می کنند یا نه؟ خب شوربختانه نمی کنند. نگاه بکنید به این فضای رکودی که وجود دارد. چند وقت پیش گزارشی منتشر شد که در سالهای گذشته هیچ فرصت شغلی در ایران تولید نشده. فرصت شغلی با سرمایه گذاری تولید می شود. خب پس وقتی خود ایرانی سرمایه گذاری نمی کنه در این شرایط، بدیهی است که به طریق اولا از خارجی نمی توان انتظار سرمایه گذاری باشد. اما خارجی ممکن است برای سود فراوان با محافل قدرت قراردادهایی ببنده. مثلا ببینید همین در مورد اتومبیل سازی که اشاره می کنیم. از این بابت خوشحال باید بشویم یا نباید بشویم؟ اگر فضای کشور فضای باز و مطلوب بود و ما اجازه رقابت میدادیم به تولیدگران داخلی و سرمایه گذاران خارجی که هر کدوم رفیق خودشون رو در اقتصاد کشور پیدا کنند، از این رقابت کشور سود میبرد و 100% سرمایه گذار خارجی نه تنها پول بلکه فناوری هم به کشور میآورد. ما در شرایطی که خودروسازی و خودروسازی انحصاری و اون قدرتی که ایران خودرو داره، حالا قرارداد خارجی این چقدر به اقتصاد ایران کمک میکنه من مطمئن نیستم که کمکی بکنه. یک کسی در کشور قدرت داره به خارجی میگوید قطعات تو به ما بفروش ما به شما پول میدیم، خب خارجی چرا نکنیم کارو؟ اما این آیا اقتصاد ما رو به راه انداخت خواهد انداخت؟ من مطمئن نیستم. برای اینکه ببینید که چقدر ممکن اقتصاد ما رو به راه بیاندازه، اینطور فکر کنید که اگر بازار ایران باز بشود، ایران خودرو چقدر میتواند محصولات رقابتی با کالاهای وارداتی داشته باشد؟ اگر مرز باز بشود، ایران خودرو چقدر میتواند اتومبیل های خودش رو خارج از کشور بفروشه؟ این وضع مقایسه بکنید با وضع کره جنوبی.
در سرمایه گذاری هایی که شرکت های بزرگ بین المللی میکنند، مثلا شرکتی مثل توتال یا پژو یا ایرباس میاد در یک کشوری مثل ایران سرمایه گذاری میکنه و به نظر میاد که مانع اصلیشون مانع تحریم ها بوده و حال که توافق اتمی اجرای میشه این تحریم ها برداشته میشه، تصمیم به سرمایه گذاری در ایران میگیرن، آیا تنها موضوعی که مد نظرشون هست موضوعی بوده که مثل تحریم در مورد ایران، یا مسائل دیگر رو هم در نظر میگیرن؟ آیا موانع دیگری هم بوده که برطرف شده که حال این سرمایه‌گذاری ممکن شده؟
نه، خب این بسیار پرسش خوبی است. برای اینکه پاسخ به این پرسش بدم، اجازه بدید تفاوت بگذاریم بین داد و ستد، خرید و فروش و سرمایه‌گذاری. در دوران تحریم ها نه خرید و فروش میتوانست به طور ساده صورت بگیرد، نه به توان اولا سرمایه گذاری. حالا این تحریم ها برداشته شده، حالا البته همش برداشته نشده، اینطور گمانه بزنیم که برداشته شده. آیا خارجی همون اشتیاق رو برای داد و ستد خواهد داشت که برای سرمایه گذاری؟ خیر. برای ببینید یک کشوری که تحت تحریم نباشه الزاماً سرمایه گذاری نمی کنه، چون باید یک فضای مناسب کسب و کار باشه، سرمایه امنیت داشته باشه، با بوروکراسی دیوان سالاری قوی نباشه، ارتشا پایین باشه، ارتشا وجود نداشته باشه، رشوه خواری نباشه تا سرمایه گذاری بکنید. این فضا در ایران نیست.
جمشید اسدی استاد اقتصاد در گفتگو با همکارم هانا کاویانی درباره دستاوردهای اقتصادی سفر رئیس جمهوری ایران به فرانسه می گفت. اما سران هر دو جناح اصلاح طلبان و اصولگرایان در ایران می گویند که به زودی فهرست انتخاباتی خود را منتشر خواهند کرد. در میان اصلاح طلبان بسیاری از چهره‌های اصلی در کنار دیگر منصوبین به این جناح سیاسی از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا عارف رئیس شورای سیاست‌گذاری انتخاباتی اصلاح طلبان اعلام کرد که این گروه در روزهای 17 و 18 بهمن فهرست نهایی خود را اعلام خواهد کرد. به گفته او در 16 بهمن تکلیف نهایی رد صلاحیت‌ها و بررسی‌های دوباره مشخص خواهد شد. همزمان به نوشته خبرگزاری مهر، غلامعلی حداد عادل سخنگوی شورای مرکزی ائتلاف اصولگرایان گفت که فهرست این جناح هم تا هفته آینده نهایی خواهد شد.
سیزده خودکشی در سال 94، 13 دانش آموز. من بنیامین صدر این هفته در مجله هفتگی جامعه نگاهی میکنم به خودکشی 13 دانش آموز در سال جاری، اینکه چرا باید 13 کودک و نوجوان زیر 18 سال خودکشی کنن. با من و این برنامه همراه باشید تا با هم نگاهی بکنیم به این موضوع.
اما رزمایش نیروی دریایی ایران در دریای عمان و دهانه اقیانوس هند همچنان ادامه دارد. نیروی دریایی ایران که مدعی است یک نیروی دریایی راهبردی است، این رزمایش را با اهدافی فراتر از محدوده خلیج فارس برگزار کرده است. بیشتر بشنویم از همکارم مهرداد قاسمفر.
رزمایش نیروی دریایی ایران که از روز چهارشنبه در محدوده شرق تنگه هرمز، دریای عمان و شمال اقیانوس هند آغاز شده، روز پنجشنبه هم ادامه یافت. بنا به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی ایران، این رزمایش در 4 مرحله و به وسعت بیش از 3 میلیون کیلومتر مربع انجام می شود. بنا به همین گزارش، یگانهای سطحی و زیرسطحی نیروی دریایی ارتش و نیز یگانهای موشکی ساحل به دریا و تیپ‌های تفنگداران و تکاوران دریایی با همراهی راکت اندازها و توپخانه ساحلی و نیز سامانه‌های الکترونیکی در این رزمایش مشارکت دارند. دریادار سیاری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، درباره این رزمایش گفت:
یک پیام است که همه بدانند که ما میتوانیم امنیت این منطقه را برقرار کنیم، هم برای خودمون هم برای کشورهای جهان، و لازم نیست دیگران حضور داشته باشند.
در دومین روز این رزمایش، سامانه پورتابل رادار که جدیدترین رادار تاکتیکی مقابله با سامانه‌های جنگ الکترونیکی یا جنگال خوانده شده، مورد استفاده قرار گرفت. از حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی ساکن لندن، درباره اهداف و سلاح‌های به کار رفته در این رزمایش می‌پرسم.
رزمایش ولایت 94 یک رزمایش کلاسیک دریایی است که هر ساله تحت همین عنوان اجرا میشه. این رزمایش برای آموزش پرسنل هست، برای آزمایش جنگ افزارها و سلاح و تجهیزات هست و همینطور برای هماهنگی عملیاتی بین خود واحدهای نیروی دریایی شرکت میکنه. به نظر نمیرسه که تجهیزات جدیدی آزمایش شده باشه. یکی دو مورد خیلی کوچک هست که یک رادار جدیدی رو وارد میدان کردن با بعد 150 کیلومتر نارنجک انداز هست، ولی سلاح‌های مهم جدیدی نیست.
از دیگر اهداف این رزمایش، مقابله با تهدیدهای زیست محیطی، تروریستی و دزدان دریایی و امنیت خطوط مواصلاتی و مقابله با شرارت‌ها و ناامنی‌های دریایی در آب‌های دوردست عنوان شده است. از سوی دریادار سیاری، نیروی دریایی ایران را راهبردی توصیف می‌کند.
نیروی دریایی وقتی لقب راهبردی می‌گیرد، یعنی باید هم در بست سطح دریا، هم زیر دریا و هم هوای بالای دریا بتواند و هم در ساحل بتواند عملیات انجام بدهد.
از حسین آریان می‌پرسم آیا نیروی دریایی ایران یک نیروی دریایی راهبردی است؟
نیروی دریایی راهبردی که این لقب رو در واقع آیت الله خامنه‌ای به نیروی دریایی ارتش داده و خواسته که چون این مأموریتی داشته باشند، یعنی یک نیرویی که بتونه در دریاهای آزاد حضور داشته باشه و عملیات انجام بده. نیروی دریایی از این دست احتیاج داره به ناوهای سطحی زیاد که نیروی دریایی ارتش نداره، همینطور برای اجرای عملیات که این توان را نداره، و در این حال یک نیروی دریایی راهبردی باید بتونه محدودیت هایی برای سایر نیروی دریایی های فرامنطقه‌ای ایجاد بکنه. هیچ کدوم از این ویژگی ها و این خصوصیات را نداره، ولی داره تلاش میکنه که خودش رو به اون حد برسونه. اما تأکید میکنم که راه درازی در پیش است تا نیروی دریایی ارتش تبدیل بشه به یک نیروی دریایی راهبردی.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، این رزمایش حواشی هم داشته است. از جمله اخطار دادن نیروی دریایی به یک پروند ناوشکن آمریکایی و یگان پروازی همراه به آن که در آن نزدیکی در حال تردد بودند. ایران به تازگی یک استکاک کمدامنه با نیروی دریایی آمریکا را که به بازداشت چند ساعته و آزادی تعدادی از سربازان آمریکایی انجامید، از سر گذرانده است.
گزارش همکارم مرتاد قاسمفر بود از رزمایش نیروی دریایی ایران در دریای عمان و محدوده ای از اقیانوس هند. اما ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که با حضور برخی از مخالفان بشار اسد که توسط عربستان سعودی حمایت می شوند، در مذاکرات صلح سوریه مخالف است. به گزارش خبرگزاری رویترز، حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر خارجه ایران، در جریان سفرش به مسکو این گروه از مخالفان سوری را تروریست های با نقاب تازه توصیف کرد. او گفت: ما معتقدیم عربستان برای وارد کردن تروریست‌های شناخته شده به این مذاکرات به هیچ وجه سازنده نیست. مذاکرات صلح سوریه که قرار است از جمعه در ژنو برگزار شود، با دشواری‌های کلیدی روبرو شده است. اصلی ترین مشکل برپایی این مذاکرات انتخاب کسانی است که قرار است با نمایندگان دولت بشار اسد وارد گفتگو شوند. و خبر آخر این که به گفته جامعه جهانی بهائیان، در ژنو 24 شهروند بهائی در استان گلستان به 6 تا 11 سال زندان محکوم شدند. سیمین فهندج، سخنگوی جامعه جهانی بهائیان در ژنو به رادیو فردا گفت که از نظر این سازمان مذهبی بهائیانی که به زندان محکوم شدند بیگناه هستند. به گفته سخنگوی جامعه جهانی بهائیان، محکومین اخیر همه از کسانی هستند که در سال 1390 به شکل گروهی بازداشت شده بودند. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.